على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این پایگاه نماز و روز بندگی و عبادت خدا و عید مسلمین روز جمعه به تقوای خداوند و ذکر و یاد او سعی و کوشش در دوری از گناه و معصیت و تحصیل رضوان و رضایت الهی و اطاعت از فرمانهای خداوند سفارش و دعوت می کنم. خداوند تو را به برکت اولیای بزرگ خودت قسمت می دهیم و همه ما توفیق اطاعت از خودت عنایت بفرما. همانطور که برادران و خواهران گرامی مستحضر هستید، در خطبه قبل بحث کار و تلاش در جامعه اسلامی و وظیفه افراد در کسب کار و تلاش برای زندگی خودشون و پیشرفت جامعه مطالبی عرض شد. عرض کردیم که اگر ما به دستورات اسلام در تحصیل مال و مصرف مال و کار و تلاش عمل بکنیم و آداب و اخلاق اسلامی در کار و کسب و تجارت عمل بکنیم، مطمئنن جوامع اسلامی وضع دیگری غیر از وضع امروزشون خواهند داشت. اسلام دین کار، تلاش، حرکت و جدیت در زندگی، دین تنبلی و کسالت و شوخی در زندگی نیست. مسلمان باید مظهر کار و تلاش در هر جا که هست باشه. هر کسی در حیطه کار خودش و در محدوده‌ای که مسئولیت داره باید اهل کار و تلاش باشه، در هر جایی که باشه. چه حالا کار کسی مسائل علمی و فرهنگی باشه، چه کارش کشاورزی و امثال اینها باشه، چه کارش صنعت و کار در کارخانه و امثال اینها باشه، صنعت و معدن و امثال اینها باشه، چه کار کسی خدمات، کسب و تجارت باشه. اینا انواع و اقسام کارهایی است که جامعه با اون قوام پیدا میکنه. قوام زندگی بشر در این دنیا اصولش به همین اهم امورش به همین کارهایی است که عرض کردم. یه بخشی از زندگی بشر به کارهای کشاورزی و دامداری و این نوع مسائل برمیگرده. یه بخشی از زندگی بشر با صنعت و معدن و کارخانه و تولید صنعتی و صنایع برمیگرده، حالا چه صنایع سنتی و امثال اونها یا مسائل کارخانه های جدید. یه بخشی از زندگی بشر هم به کسب و تجارت و خدمات برمیگرده. تجارت و کسب در شهرها و بین شهرها و خدماتی که در ادارات و امثال اینها ارائه میشه. این چهار دست کارهای مهمه: کشاورزی و دامداری، صنعت و معدن و تولیدات این شکلی، سوم هم خدمات و کارهایی که در ادارات و امثال اینها انجام میگیره، چهارم هم کسب و تجارت و این نوع مسائله که تو هر یک از اینها گروهی از مردم مشغول میشن. یک دسته هم کارشون علم و فرهنگ و تحصیل و تدریس و تعلیم و تربیت هست. تقریبا این پنج کار اصلی جامعه هست. یه جامعه اگر بخواد قوام داشته باشه و روبه راه باشه، این پنج دسته عمده کارها، حالا ریزکاریش زیاده ولی عمده کارها، باز هم تکرار میکنم، کشاورزی و دامداری هست، صنعت و معدن و تولید، خدمات و کارهای اداری، و چهارم کسب و تجارت هست و معاملات هست، پنجم هم تعلیم و تربیت و تحصیل و تدریس و امثال اینها. این پنج رکن جامعه است. یه جامعه اگر بخواد سالم باشه، اگر بخواد ترقی بکنه، چه در جهات مادی چه در جهات معنوی، تو این قسمت‌های پنج کانه باید مردمش اهل کار باشن. وقتی هم که میگه مردم اهل کار باشن، یعنی هر کسی در جای خودش، هر کسی در همون جایی که قرار گرفته و کاری که انجام میده هم جدی باشه، گوش به این دستور اسلام بده که باید جدی کار کرد و تنبلی و کسالت رو گذاشت کنار و دنبال کار و تلاش بود، هم درست کار انجام بده. تو هر یک از این قسمت ها به ترتیب اسلام دستوراتی داره، مقرراتی داره، اخلاقی را بیان کرده و جامعه اسلامی برای اینکه به اون معنویتی که خداوند میخواد در جامعه حاکم باشه برسد، باید اون اخلاق و احکام این کارها را رعایت بکنه. اگر ما اهل کار و برنامه و نظم و تلاش و جدیت در کار نباشیم در هر یک از این پنج قسمت مهم، و یا اگر اهلش هستیم مطابق با ضوابط و مقررات و اخلاق و احکام دین اسلام عمل نکنیم، همه اینها موجب بدبختی جامعه و سلب آسایش و پیشرفت جامعه و بی‌توجهی به دستورات خدا. ما هم باید اهل کار و تلاش باشیم، هم مقررات اسلام را در زمینه کارهایی که انجام میدیم رعایت بکنیم. این 4-5 قسمت عمده است. البته در اون بخش خدمات جامعه خودش خیلی قسمت‌های مختلفه، از کسانی که در توزیع چیزها بین مردم کار میکنن، کسانی که حفظ امنیت شهرها را میکنن، و خدمات مختلفی که در ادارات هست. اینا بخش خدمات جامعه هست. در هر یک از این بخش ها باید کار کرد، مخصوصا اگر کسانی در قسمت هایی باشن که از جامعه و از دولت و از حکومت ارتزاق میکنن و مأمور دولت هستن در یکی از این قسمت ها، یعنی در واقع دولت اونها را به استخدام گرفته، مأمور کرده، حقوق هرچه باشه به اونها را پرداخت میکنه برای اینکه اون قسمت از کار را در جامعه انجام بدن. مهم اینه که ما مسئولیت شناس باشیم و اهل کار باشیم. و همونطور که هفته قبل عرض کردم، الان هم باز تأکید میکنم خود اهل کار بودن مهمه. جامعه ای که حال کار نداشته باشه، نسل جوانی که حال تلاش و کار نداشته باشه، اون جامعه و اون نسل جوان رو به تباهی میره. اگر انسان مراجعه بکنه به روایاتی که چند دست روایات بود در اون هفته قبل بهش اشاره کردم، واقعا خوب این را درک میکنه که چقدر اسلام میخواد که ما اهل کار باشیم. و حتی رو این نکته اسلام که کسی بیاد با عنوان نماز، عبادت و زهد و توکل بر خدا کار را ترک بکنه، اسلام اینو جلوش گرفته. یعنی دقیقا اولیای ما این را میدانستن که ممکنه کسانی به اسم توکل بر خدا، به اسم زهد، به اسم تقوا، به اسم عبادت کار را بذارن کنار. اینو جلوش گرفتن. و در روایات زیاد هم متعدد ما روایات داریم که توکل معناش این نیست که شما کار نکنید، زهد و تقوا معناش این نیست که اهل تولید و خدمات درست و کسب و تجارت درست نباشید. نه، زهد، تقوا، توکل، اعتماد بر خداوند، عبادت و بندگی خدا، اینا هیچ کدام مفهومش این نیست که ما صحنه کار و اداره و کارخانه و ساخت و ساز و کشاورزی و کارهای مختلفی که جامعه بهش احتیاج داره اینا رو بذاریم کنار، یا بی‌اعتنا باشیم، یا درست انجام وظیفه نکنیم به اسم این که میخواییم عبادت خدا بکنیم یا امثال اینا. نه، عبادت به اون معنای خاصش یه بخشی از زندگی انسانه و اصل و متن زندگی انسان درش هم باید عبادت به اون معنای نماز و جمعه و جماعت و شعائر الهی باشه، هم یه بخش مهمی از زندگی فرد اعضای جامعه اسلامی باید به کار پرداخته بشه. و این ننگ است، این ننگ برای کشورهای اسلامی، برای کشور ما، که وقتی میان مقایسه میکنن آمار و ارقام، همونطور که هفته قبل بهش اشاره شد، بگن که کار مؤثر و مفید در یک کشور اسلامی از یک کشور غیر اسلامی 5 مرتبه کمتره. این واقعا ننگه. دین ما که خود امام باقر و امام صادق اونجور اهل تلاش بودن، اون همه روایات ما را به کار و جدیت در کار دعوت کرده است، ما این دین را داشته باشیم، اون وقت ژاپن یا فلان کشور غیر اسلامی کار مفیدش در روز، اداریش، کشاورزش، کارهای مختلفش، کارگرش، کار مفیدش 5-6 ساعت در روز باشه و ما مثلا کمتر از 1 ساعت. این واقعا ننگه. ما این فرهنگ را باید در کشورمون عوض بکنیم. البته یزد، مردم یزد، استان یزد معروفند در همه کشور به این که مردم اهل کاری هستند. همینجور هم هست. این از افتخارات استان ماست که محصلانشون اهل درسن. تو دانشگاه ها، تو حوزه برید میبینید که یزدی ها معمولا اهل کار و جدیت در کار هست. تو کارخانه ها، صنایع، خدمات، در هر جای کشور برید هم یزدی زیاد حضور داره، هم واقعا اهل کارن. این افتخار ماست. ولی در این حال به همین هم نباید اکتفا بکنیم. کشور اسلامی و جامعه اسلامی و شهر اسلامی شهر زنده با نشاطه، شهری است که کارگرش تو کارخونه با تمام دلسوزی کار بکنه. خیال نکنه اگر کار او فقط، حالا بحث عرض کنم، اوناییست که در اونجا سرمایه ای دارن، نه، این کارخانه در کل کشور و اقتصاد و تولید کشور اثر داره. اونی که در صنعت صنایع دستی کار میکنه در واقع داره خدمت میکنه به جامعه خودش و کل کشور. اونی که داره زیلو میبافه، اونی که داره فرش میبافه، اونی که داره در اداره به مردم خدمات ارائه میده، وظیفه ای را انجام میده، همه اینها با کل کشور مرتبطه. حالا من نمونه خیلی میشه گفت و اینجا نمونه هم شاید ریز و قابل گفتن نباشه، ولی به یک لحاظ خیلی قابل توجهه. همون خواهری که در خانه فرش میبافه و قالی میبافه، کو وقتی که آخر سال میشه آمار میدن، میبینن که چقدر ارز برای کشور آورده و خوب کار کردن او چقدر روی اعتبار کشور و پیشرفت کشور مؤثره. این وظیفه دینی ما که جامعهمون رو جامعه کاری و خوب کار کردن قرار بدیم. اون کشاورزی که کار میکنه اون هم همینجور، اونی که در اداره کار میکنه اون هم همینجور، همه ارکان کشور به هم مربوطه. اونی که از اسلام ما میخواد اینه که ما در هر جایی که هستیم، در که مزرعه هستیم، در خانه هستیم، در صنعت هستیم، در اداره هستیم، در تعلیم و تربیت هستیم، هر جایی که هستیم اون کارمون را وظیفه خودمون بدونیم. غیر از این که زندگیمون را بناس از اون طریق اداره بکنیم، خانهمون را اداره بکنیم که اونها هم ثواب داره اگر طبق اون مقررات عمل بشه، غیر از اون بدونیم که جامعه را داریم آباد میکنیم، یک کشور اسلامی را داریم زنده میکنیم و حیات بهش میدیم. این دید باید باشه. و عرض کردم که در روایات داره که به بهانه زهد و تقوا و نماز و روزه و اینها نمیشه کار رو گذاشت کنار. اون روح زندگی است، ولی قالب زندگی هم به اینه که کار و تلاش در زندگی باشه. در یه روایتی که در مهجت البیضا هست، ظاهرا در تهذیب مرحوم شیخ طوسی هم باشه، اینجور نقل شده که از امام صادق سلام الله علیه که امام صادق از یکی از اطرافیانشون احوال یه شخصی را به نام عمر ابن مسلم میپرسه، میگه این آقا چه کار میکنه؟ از حالا اصحاب بوده، امام اون رو میشناخته، سوال فرمودن که این آقای عمر ابن مسلم چه کار میکنه؟ به امام جواب دادن که اقبل علی العباده و ترک التجاره. به امام عرض کردن که این آقا، این عمر ابن مسلم، به عبادت و نماز و روزه روی کرده و توجه کرده و کار و تجارت و کار رو کنار گذاشته. اینو به امام صادق، خب انتظار میرفت که امام صادق اینو خیلی تعریف بکنه که زندگی رو گذاشته کنار، رفته مشغول نماز و عبادت شده و کارم گذاشته کنار. دقیقا امام سلام الله علیه در این روایت به همین مضمون در 7-8 تا دیگه روایت هم داریم، حضرت میفرماد که ویحهو، زمان امیرالمومنین هم بوده، ائمه دیگه هم بوده، زمان امام صادق هم داریم، حضرت میفرماد وای بر اون، این کار درستی نیست که زندگی و خانه و کار و تولید در جامعه را بذاره کنار، بره مشغول همه زندگیش رو به عبادت به اون معنا بپردازه، چون کار هم اگر برای خدا باشه اونم عبادته. بعد میفرماد که آیا نمیداند، من حالا متنش رو سریع ترجمه میکنم، حضرت میفرماد که آیا این شخصی که کار و تجارت و حالا نظیر این کشاورزی، خدمات، خدمت مردم، هر چی باشه، این کار رو گذاشته کنار و دنبال عبادت ظاهری و اون معنا رفته، آیا این نمیداند که چی؟ که کسی که در زندگی اهل کار نباشه، خدا دعوت و دعای او را قبول نمی‌کنه. لا یستجاب له. بعد حضرت فرمود که در زمان جد بزرگوارمون حضرت محمد بن عبدالله، صلی الله علیه و آله و سلم، این داستان را امام صادق نقل می‌فرماند. فرمان وقتی که این آیه شریفه‌ای که در سوره طلاق هست نازل شد، این آیه شریفه در سوره طلاق این است که همون آیه مشهور و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این آیه معناش اینه که کسی که پارسا باشه و تقوا پیشه باشه و پرهیزکار باشه، خداوند برای او گشایشی در زندگی قرار میده و به او از اون راهی که فکر نمی کنه خدا بهش روزی میده. این تقوا این اثرش هست. میگه وقتی که حضرت میفرماد وقتی که این آیه نازل شد، عده‌ای آمدن در خونه ها رو، کسب و کار رو بستن، گفتن پس ما دیگه بی خود دنبال کار میریم، میریم اهل تقوا و عبادت و پرهیزکاری به اون معنا میشیم، چون خدا روزی ما را تضمین کرده و میریم به طرف عبادت. میگه وقتی که این را تصمیم گرفتن عده‌ای از اصحاب که کارشون رو تعطیل بکنن برن دنبال عبادت، پیغمبر اکرم که فهمیدن و متوجه شدن، فرستاد اونا را گفت که شما بیاید ببینم که این چه برنامه‌ای که انتخاب کردید. حضرت پیغمبر اکرم احضار کرد این عده‌ای که اینجور تصمیم گرفته بودن. بعد ازشون سوال کرد که این چه برنامه‌ای که شما انتخاب کردید؟ گفتن که خب خدا این آیه رو نازل کرد، ما هم اینجور فهمیدیم. حضرت فرمود که کسی که اینجور باشه، یعنی تنبل باشه در زندگی، کار رو بذاره کنار و اهل کسب و کار و تولید و تلاش در زندگی نباشه، خدا دعای او رو قبول نمیکنه. و فرمودن که نه، این معنای این آیه نیست. زهد و تقوا و توکل و عبادت هیچ کدام از اینها معناش این نیست که شما کار رو بذارید کنار. باید اهل کار بود، تا وقتی هم که میشه باید کار کرد، مرز نمیشناسه. عرض کردم از روایات استفاده میشه که این مرزهای کار هیچ کدام مرز نمیشناسه. مثلا کسی بگه که حالا من سنی ازم گذشته دیگه کار نکنم، نه این مرز نیست. تا وقتی که کار میتونه بکنه در حد معقول و متعارف باید کار بکنه. در مورد این در روایات آمده، خود امام باقر هم سلام الله علیه با اون سنی که داشتن در مزرعهشون کار میکردن، سن نمیشناسه. البته در طرف برای رعایت شرایط کودکان و نوجوانان از نظر حجم کار و آثار کار باید کرد، کار بیش از حد و طاقت رو نباید تحمیل کرد، ولی همیشه آدم باید اهل کار و جدیت باشه. اگر هم درس میخونه کار او درسته، باید در درس جدی باشه. سرمایه کشور داره خرج میشه که این دانش آموز کلاسی ببینه، تحصیلی بکنه، متخصصی بشه برای آینده، نباید این سرمایه رو از دست بده. دانشجو هم همینجور، اونی هم که کار میکنه اون هم به سهم خودش همینجور. این مرز نداره سن، نوع کار و مقدار و تنظیمش با سن باید تناسب داشته باشه، ولی اصل کار نه. زن و مرد نمیشناسه، این مرد هم معنا نداره که بگه که زن نباید کار بکنه. کار زن متناسب با خودش باشه و اون کارهای تربیتی در خانه کار مهم زنه، اما در این حال خب اون کارهایی که در خانه انجام میدن یا کارهایی که نیاز جامعه است باید بیان بیرون جامعه انجام بدن، باز اینا مرز نمیشناسه. زن هم باید در جامعه اهل کار باشه. خب البته اینجور هم هست، مثلا در محیطهای ما که زنها در بخش قالی و خیلی از کارهای دیگه واقعا جدی هستن و خیلی کار میکنن، گاهی بهتر از مرد هم کار میکنن. در کارهای بیرون هم همینجور، اونجایی که نیاز جامعه است، تخصصهایی که زن باشه بهتر هست و نیازها اونجا هم باز همینطور. پس سن معنا نداره که مرز باشه برای اینکه آدم بگه من کارو ولش میکنم چون سنم کمه یا زیاده، نه، هر کاری به تناسب خودش فرض باید انجام بده. زن و مرد نمیشناسه و فقیر و غنی نمیشناسه. در روایات داره که اگر چیزی هم داری کار را ترک نکن، اونجور غرور بهت نگیره که حالا اگر سرمایه‌ای داری، کارخانه‌ای داری، دیگه باید خودت لیوان آبم را به دستت بدن و خودت حالی هیچ کاری نداشته باشی. نه، اهل کار باش ولی اون که داری. این مرزهایش کدوم نداره کار، هر کسی اون کار موظف خودش را با نظم با اتقان باید انجام بده. و شرط مهم کار هم اینه که با نظم و اتقان باشه، هم کار رو محکم و درست انجام داد هم منظم انجام داد. اینجور نباشه که گاهی تعبیر بشه که کارخونه‌ای که دست ایرانی باشه هر سال محصولش افت پیدا بکنه، بدتر بشه، سطحش بیاد پایین تر. این ننگه برای ما. ما تو هر کاری که هستیم با روز به روز کارمون رو بهتر بکنیم. برنامه دولت باید اینجور باشه، مدیریت باید اینجور باشه و خود افراد باید اینجور باشه. چون میدونید همون قالی که خواهرها تو خونه میبافن، اگر نوع بافتنش یا همون زیلو بد بافته بشه چقدر رو بازار جهانی اثر میگذاره، درجه سطح کار کشور رو میاره پایین. دین ما به ما دستور داده که کارمون رو محکم انجام بدیم، متقن انجام بدیم و اثرش هم در بحثا، همه بحثای معنوی کلی است، ولی در دنیا هم ظاهر میشه. ما وقتی کارمون رو، قالیمون رو بد ببافیم، کشاورزیمون رو بد انجام بدیم، اداریمون درست کار انجام نده، همه اینها روی شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کل کشور اثر میذاره، روی بازارهایی که ما باید در دنیا پیدا بکنیم اثر میذاره. ما اگر اهل کار و متقن کار کردن باشیم و روی این خط حرکت بکنیم، اون وقت نباید اینجور باشه که ما نفت خاممون رو ارزان بفروشیم، اونها به صورت صنایع با صنایع خودشون به صورت کالا در بیارن، به چند برابر به ما بفروشن. ما تو خود کشورمون، تو کارخانه های خودمون، در صنایع خودمون، با جدیت خودمون باید معادنمون رو به صورت کالا در بیاریم و به کشورهای دیگه صادر بکنیم. دین ما به این رو به ما میگه، این رو وظیفه دینی ما. غیر از این که تو این شرایط امروز کشور ما یک کشوری است که در برابر استکبار جهانی قرار گرفته و مسئله کار و جدیت در کار رو نباید کم گرفت. اتقان در کار و نظم و انضباط در کار، واقعا در کار و تحصیل، این دوتا رکن و شرط مهمی است که ما هر کسی در هر جایی که هست باید درست رعایت بکنه. اون وقت تو زندگی دنیای خودش هم بهتر میشه، در نهایت دنیاش بهتر میشه و آخرتش هم آبادتره. اون اداری که حقوق دولت رو میگیره برای اینکه قضاوت مردم را انجام بده، امنیت جامعه را حفظ بکنه، به محرومان و مستمندان برسه، اون اگر کارش رو درست انجام بده، اون حقوقی که میگیره حلاله، و اگر کار رو درست انجام نمیده به همون اندازه، خب مبتلای به حرام شده. ما واقعا باید این رو مسئله حلیت و حرمت خیلی کار بکنیم. انشاءالله هفته آینده عرض میکنم که شرط اول همه کارهای ما اینه که احکام الهی رو درست بدونیم، با مسائلی که با کار ما مربوطه آشنا باشیم، و اگر اینجور بینشی و فرهنگی در جامعه باشه، اون وقت ببینی چقدر ما آباد میشه و رو به خیر و صلاح میره. باید این روحیه باشه، باید این تلاش و سازندگی در عمق وجدان و ضمیر همه افراد جامعه باشه. بچه های ما، نوجوان ها و جوان های ما در مدارس و دانشگاه ها باید با تخصص درست و تحصیل درست همراه با روحیه کار، روحیه این که این تخصصش را، این دانشش را، این زور بازوش را، این توان فکریش را بیاره در خدمت جامعه قرار بده، بیاره در خدمت تولید و خدمات صحیح قرار بده، اون را منشأ شکوفایی پیشرفت جامعه قرار بده. جامعه‌ای که از نظر مادی در فقر و تنگنا باشه، در معنویت هم نمیتونه پیشرفت بکنه. ما خیلی باید مواظب باشیم تو پیشرفت و ترقی که معنویاتمون تحت شعاع قرار نگیره، فرهنگ غرب وارد کشور ما نشه که همه اصالت‌های دینی ما ببره. ولی اون طرفش هم باید بدانیم جامعه فقیر، جامعه ضعیف، جامعه‌ای که جوانهاش اهل علم و دانش نیستن، اهل تلاش و کار نیستن، این جامعه روز به روز بدبخت‌تر میشه. اونم تو این دنیایی که همه کارهای دنیا و شؤوناتش با علم و دانش و کار گره خورده، با صنعت گره خورده. اینا نباید کوچک بشماریم. شاید در دنیای قدیم و عصرهای گذشته اینقدر اینجور نبوده که الان ما نیاز به علم و دانش و کار فنی و آگاهانه داریم. این فرهنگ با توی ذهن دخترها، پسرها، نوجوانها، جوانها حاکم بشه که اینجور نباشه که خب متاسفانه خیلی جا اینجوره، حالا در این استان و یزدان ها کمتره، کلی تحصیلات میکنه، تخصص داره، آخرش حالا اونایی که جا میذارن و میرن اونا جای خودش، نه اونی که اینجا میمونه دنبال اینه که پشت یه میزی بشینه به راحت ترین کار رو انتخاب بکنه. واقعا باید اون کار و تخصص و اینها با چنان تعهدی همراه باشه که بیاد در خدمت جامعه، بیاد برای پیشرفت جامعه و رشد و ترقی جامعه. و همونطور که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند، اگر جامعه فقیر بود، این مبنای بسیاری از مفاسد دیگه میشه. اگر فقیر بود کل جامعه و یا درست ثروت توزیع نشد، اختلاف طبقاتی زیاد بود، هر دو اینها جامعه را به طرف نکبت‌ها و بدبختی‌ها و مفاسد میبره. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماد در پرتو تعالیم دینی و ارزش‌ها و اخلاق و مبانی دینی حرکت بکنیم و انشاءالله نسل جوان و جامعه‌ای با روحیه کار و تعهد به مبانی و اخلاق دینی انشاءالله داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعك هو الابهر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون باهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صافة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را بار دیگر به تقوای الهی و توجه به گذشتن از این دنیا و فنای این عالم ماده و توجه به مرگ و عوالم پس از مرگ و تحصیل رضایت الهی و دوری از گناه و معصیت سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق فرمانبری از خودت و ذکر و یاد خودت عنایت بفرما. دو سه مناسبت وجود داره که من به همون مناسبت همین ایام و این روزها نکاتی هم لازمه عرض میکنم که انشاءالله سعی میکنم کوتاه هم باشه که ظاهرن یک 5-6 دقیقه بین از سلاتین برادرمون صحبت خواهم کرد. من انشاءالله سعی میکنم عرایزم رو در این قسمت کوتاه بکنم. اولین مناسبتی که ما در هفته آینده داریم هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی است که از خدمات مهمی است که دولت موظف به انجامش هست و در کشور در سراسر کشور انجام میده. یکی از وظایف دولت و حکومت این است که در حد مقدورات و توان خودش نسبت به سلامت جامعه و افراد جامعه و رسیدگی به مستمندان و محرومان برنامه داشته باشه و دولت هم در حد مقدورات خودش چنین برنامه‌ای رو داره. خدماتی که این البته وظیفه دولت هست، رسیدگی به محرومان و مستمندان و کسانی که توان کار ندارند کمک بکنه و خود مردم هم این وظیفه رو دارن اونجای خودش. دولت در قالب کمیته امداد بهزیستی، تأمین اجتماعی و مراکزی نظیر اینها عمده اینها هستن. حالا مراکز دیگه هم گاهی بخشهایی دارن که در این زمینه ها کمک میکنن. وظیفه دولت اینه و کار دولت اینه که از کانال این ارگان‌ها و مراکز خدماتی رو به محرومان و مستمندان و کسانی که واماندن و توانایی کار ندارن به صورت آبرومندانه ارائه بده و یه رقم بالایی از بودجه کشور هم در همین کمیته امداد و تامین اجتماعی و بهزیستی انجام میگیره، مصرف میشه و هزینه میشه و در مناطق مختلف کشور و شهرهای مختلف کشور این ارگان ها کارشون این قضیه است. در همین شهر هم تعداد زیادی از خانواده ها در زیر پوشش همین چند مرکز هستند و هر کدام به طبق مقررات و ضوابطی که دارن کمک هایی را ارائه میدن. البته سعی دولت باید بر این باشه و خود این ادارات بر این باشه که نکاتی را در این قضیه رعایت بکنن. یکی حفظ آبرو و حیثیت افراد هست که واقعا باید همراه باشه این کمک و مساعدت با حفظ کرامت انسانها و شخصیت انسانها و بزرگواری انسانها. خدای ناکرده در این کمک ها و مساعدت ها جوری برنامه نباشه که شخصیت افراد ضعیف بشه و مورد توجه قرار نگیره. این نکته ایست که حتما باید باشه. آبروی مسلم و مؤمن از همه اینها بالاتره. با آبرومندی باید با مستمندان و محرومان و اخلاق و معاشرت خوب باید برخورد کرد که انشاءالله این ارگان ها و ادارات و مأمورینشون همینجور رفتار خواهند کرد. و سعی هم نکته دیگه این است که سعی باید بکنن که برن افراد رو شناسایی بکنن، موارد فقر و استضعاف رو پیدا بکنن، منتظر نباشن که بهشون مراجعه بشه. اینم نکته مهمیه که باید این ادارات و ارگان ها از جمله بهزیستی رعایت بکنه و تا حدود زیادی هم همینجور کار میکنن. من واقعا از همه این ادارات و ارگان هایی که زحمت میکشن کمال تشکر رو دارم، خیلی خوب کار میکنن، ولی باز این نکات رو باید بهش توجه داشته باشن. نکته سوم اینه که سعی باید بکنن که فقط اونایی که نمیتونن کار بکنن برای اونها کمک ها و مستمری بگذارن و دیگران را با کمک ادارات و ارگان های دیگه باید کار براشون پیدا بکنن. البته در سطح منطقه ادارات و ارگان ها نسبت به همین اداراتی که کارشون مثل بهزیستی کمک میکنن، خود شهرداری در که ارگان های دیگه کمک های خوبی به اینجا میکنن و وظیفه شون هم هست. انشاءالله خدا هم بهشون توفیق بده. با سعی بشه که و با کمک مثل شهرداری، اداره کار و صنایع و مراکز دیگری که در شهر هست و در منطقه هست، اونایی که میتونن کار بکنن برای اونها کار ایجاد بکنن و اون مواردی هم که واقعا چاره‌ای نیست دیگه باید کمک بکنن. این هم نکته دیگه است که انشاءالله برادرها در بهزیستی و در ادارات دیگه هم که کارشون نظیر اونهاست انشاءالله باید مورد توجه قرار بدن. البته در بهزیستی یه چیزی غیر از اون ادارات دیگه هست که مسئله پیشگیری از مرضها و عقب افتادگی هاست که باید آموزش بدن و بخشش بهزیستی انجام میده، یه قسمتی بهداری و اینها انجام میدن. به هر حال باید کاری کرد که جلوی خیلی از معلولیت ها در اثر نزدن واکسن، رعایت نکردن مسائل بهداشتی و اون چیزی که لازمه برای سلامت افراد، اینا باید رعایت بشه. خود بهداری و بهداشت و درمان و عرض کنم بهزیستی و اداراتی که در این زمینه کار میکنن مسئولیت سنگینی دارن. ما به جای اینکه بعد بریم درمان بکنیم و معالجه بکنیم و رسیدگی بکنیم، باید پیشاپیش جلوی اون ابتلاعات رو بگیریم. خود بهزیستی هم در سطح کشور سه بخش داره. یه بخشش پیشگیری هست، یه بخشش توانبخشیه، یه بخشش هم امور اجتماعی و فرهنگیشه. با تو همه این زمینه ها خوب کار بکنن و اگر ما واقعا برای پیشگیری از معلولیت ها و اون مرض ها و آفت هایی که در جامعه پیش میاد هرچه بیشتر کار بکنیم نفعش بیشتره و جلوی گرفتاری نسل آینده را آدم میگیره. اینم حتما خود مردم با توجه به بهداشت و مسائل پزشکی و اون چی که برای سلامت بچه هاشون لازمه داشته باشن و این ادارات هم که کار خودشون رو میکنن. امیدواریم که هم کمیته، هم بهزیستی، هم ادارات دیگری که مستقیم در این زمینه کار میکنن یا غیر مستقیم خیلی ها کمک میکنن به اینها. انشاءالله خدا بهشون توفیق بده و این هفته براشون هفته گرامی باشه و کارشون رو خدایی بدونن و انشاءالله موفق و معید باشن. این یک مناسبت بود که یادآوری لازم بود هم برای تقدیر و تشکر از همه کسانی که در رسیدگی به محرومان و مستمندان کار میکنن و هم تأکید و توصیه بر چند نکته‌ای که خدمت شما گفته شد. مناسبت دوم هم که باز مناسبت مهمی است و چند نکته لازم اینجا عرض بکنم در اون قسمت هم هفته نیروی انتظامی است. همونطور که همه ما میدانیم یک امنیت و سلامت جامعه یک قسمت مهمش هم با نیروی انتظامی است که وظیفه بزرگی برای حفظ جامعه از مفاسد و حفظ نظم و انضباط در جامعه بر دوش نیروی انتظامی و یک طیف وسیعی از کارها و دامنه وسیعی از مسئولیت‌های شهر هم واقعا بر دوش منطقه انتظامی است. مسئولیت بزرگی بر دوششون هست، هم اون نظم و انضباطی که در راهنمایی و حمل و نقل و عبور و مرور در شهر لازمه، یه بخشی از کارشونه که باید واقعا جدی بگیرن، در ترافیک شهر، در خیابان‌ها و رفت آمد ماشین ها یه بخش مهمی از کاری است که منطقه انتظامی بر دوشش هست در قسمت راهنمایی و رانندگی. مسئله موتورها، ماشین ها، معابر، خیابان ها این قسمتی که باید هم به مردم آموزش داد، فرهنگ جامعه را فرهنگ نظم و قانون و انضباط قرار داد و هم با قدرت باید کار بکنن نیروی انتظامی در این بخش از کار. و همینجا من خدمت هم نیروی انتظامی عرض میکنم، هم شهرداری محترم که این چهره ظاهری شهر و نظم و انضباط ظاهری شهر که به این دو ارگان هم بیشتر مربوطه واقعا جدی بگیرن. خود معابر، گاهی پیاده روها که با مغازه ها و افرادی اونا را سد معبر میکنن، موجب ترافیک میشن، موجب مشکلاتی در کار میشن، احیانا خدای نکرده تصادف و امثال اینها میشه. این نظم و انضباط واقعا در شهر باید باشه، موتور سوارها، ماشین سوارها، پیاده روها، نظم در شهر که هم شهرداری و هم نیروی انتظامی مسئولیت دارن و من همینجا ازشون هم تقدیر و تشکر میکنم و انشاءالله باز هم برنامه ریزی های بهتری در این زمینه داشته باشن. این قسمت از کار نیروی انتظامی است. یه قسمتش مسائل اختلافات و دعاوی در شهره که واقعا باید نیروی انتظامی حضور داشته باشه و جلوی اختلافات و دعاوی و پیشرفت اینها و امثال اینها رو باید گرفت. گاهی مفاسدی وجود داره که جدی باید کار بکنن. یه بخشش هم مسئله مفاسد و منکرات هست که این هم امر مهمیه، مخصوصا با این تهاجم فرهنگی که ما داریم. بعد حجابی، روابط نامشروع، عرض کنم که مفاسدی مثل چاقوکشی و جرائم دیگری که نظیر اینها خب وجود داره، اینا یه بخش دیگری از کار منطقه انتظامی است که واقعا باید جدی روی این قضیه کار بکنن و هرچه بیشتر و زودتر آدم در این زمینه کار بکنه اثرش بیشتره. هرچه دامنه اینها وسیع‌تر بشه بعد مهارش مشکل تره. واقعا خواسته ای که مردم از منطقه انتظامی دارن اینه که شهر را در همه قسمت‌ها درش حضور داشته باشن. من در اینجا ضمن این که این هفته را به نیروی انتظامی و برادرانی که اونجا کار میکنن و همه عزیزانی که زحمت میکشن تبریک عرض میکنم و تقدیر و تشکر میکنم از همه برادرانی که خالصانه و جدی کار میکنن. در این حال من خیرخواهانه چند تا نکته را بهشون تذکر میدم که انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. یکی این که نیروی انتظامی باید قدرتمند باشه. نیروی انتظامی کار فرهنگی و نصیحت و خیرخواهی اینا کار همه مسلمان ها هست، اونا هم باید داشته باشن، اخلاق خوب، معاشرت، خیرخواهی، همه اینا جای خودش. اما فرق نیروی انتظامی با دیگران اینه که باید قدرتمند باشه. نیروی انتظامی باید مظهر اقتدار نظام و جامعه باشه. همه جا نمیشه با نصیحت و با زبان چرب و نرم مشکل رو حل کرد. واقعا نیروی انتظامی یه قسمت کار مهم میشه که مظهر قدرت نظام و جامعه باشه. این انتظاریه که از نیروی انتظامی میریم. اخلاق خوب، نصیحت، خیرخواهی، برخورد خوب با مردم، اینا همش لازمه و باید باشه، اما اون اقتدار نیروی انتظامی در کشور مسئله مهمی. این یه نکته است که باید مورد توجه قرار بگیره که لازمه این نکته. نکته دومه که واقعا نیروی انتظامی در سطح شهر باید حضور داشته باشه. امکانات کم دارن، ما هم مسئولین هم پیگیر هستن، واقعا در سطح شهر امکانات منطقه انتظامی باید بیشتر بشه. امیدواریم مسئولین استان توجه ویژه‌ای بکنن با توجه به این که ظرف چند سالی است که اینجا من مبدل به شهرستان شده، مشکلات زیادی داره که باید حل بشه، ولی به هر حال منطقه انتظامی باید مشکلات خودش رو پیگیری بکنه، حل بکنه و در سطح شهر حضور داشته باشه و بیش از حد سرباز و امثال اینها که اونا خدا خیرشون بده و حضور دارن، واقعا خود نیروی انتظامی باید در سطح شهر حضور داشته باشه و قدرتمندانه هم حضور داشته باشه. مسئله بلندگوها در سطح شهر مطرحه. ستاد احیا تصمیم گرفته که از یه ساعت دیگه قطع بکنن. واقعا نیروی انتظامی با در سطح شهر ساعت معینی که رسید مزاحمت‌های بلندگویی رو قطع بکنه. اگر بدحجابی و منکراتیه واقعا جدی باید عمل بکنه. کار هم میکنن. مسئله مواد مخدر و اعتیاد هست که متاسفانه آمار یه خود بیش از اون حد انتظار آدمه. واقعا با دنی زمینه کار بکنن. البته ما هم پیگیری میکنیم، همین هفته انشالله جلسه خواهد بود که واقعا باید کار کردن این زمینه. نیروی انتظامی باید چه، یه بخشش هم نیروی قضایی است و دادگاهی که انتظار میره واقعا خیلی قدرتمندانه و جدی تو این قضیه، مثلا تو این شهر با اون مشخصات فرهنگی و رفت آمدهایی که این شهر داره، واقعا باید سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه ها بشه. اینم نکته دیگری است که من خدمت برادران میخواستم عرض بکنم. و در هر حال ما ضمن تبریک این ایام به اونها، ضمن تقدیر و تشکر هم از کادر اونجا، برادران فرماندهی و قسمت‌های مختلف نیروی انتظامی، سربازانی که اونجا کار میکنن، در این حال انتظار داریم که در این هفته یک نیروی تازه‌ای بگیرن، عزم رو جزم بکنن، کمر همت رو ببندن و انشالله برای سلامت این جامعه و نظم و انضباط و حاکمیت قانون و مبارزه با مفاسد و تهاجم فرهنگی انشالله با همکاری که ارگانهای دیگه باید انجام بدن، انشالله قدمهای جدیتر و مثبت و با صلابتتری انشالله این برادرها و عزیزان بردارن انشالله. من همینجا دیگه سخنم رو به پایان میبرم. یه چند دقیقه هم من یه مقدار کوتاهش کردم که برادرمون بین الصلاتین کوتاه چند تذکری دارن که میفرمان انشالله برادران توجه میکنن. و به هر حال انتظار ما اینه که این شهر مسئله برخوردهایی که گاهی پیدا میشه، مسئله مفاسد و مواد مخدر که خود خطرناکه در شهر، واقعا انتظار ما اینه که مسئولین روی این قضیه جدیتر حرکت بکنن. خود مردم هم باید واقعا هوشیار باشن. این خطره برای شما که جوانهای شما به این دامها بیفتن. این هوشداره برای شما. شما آمار و ارقام هایی که امروز توی متن تمدن ظاهری دنیا آمریکا هست بخونید. همین روزها خود کلینتون دادش در اومده که ما این مفاسدی که تو نوجوان های آمریکا داره پدر جامعه آمریکا رو در میاره، جوامع رو ساقط میکنه، بی بند و باری، فحشا، منکرات. اولش هم همین بدحجابی هاست، همین روابط غیر صحیح هست، همین مواد مخدره. ایناست که اراده جامعه رو میگیره، معنویت رو ضعیف میکنه. ایناست که صفهای جماعت مسلمین رو تضعیف میکنه. این صفوف جماعت و جمعه و ذکر و یاد خدا، اینا به جوانهای ما معنویت میده، راه آینده رو نشون میده، امید میده به اونها، اونها رو وصل به خدا میکنه. در مقابلش هم سپاه شیطان با مواد مخدر، با مفاسد، با بدحجابی ها، با منکرات، اونا هم این جامعه را از درون خالی میکنه. جامعه با اون پیشرفت ظاهری مثل آمریکا اینجور تو خالیش کرده این مفاسد. پیشرفت در بدحجابی نیست، علم و دانش در زیر پا گذاشتن ارزش های دینی نیست. جامعه ما معطر به عطر شهادت و معنویته. ما وظیفه‌مونه که اینا رو حفظ بکنیم. منطقه انتظامی و نیروی قضایی بخش کاره. اصلش فرهنگ جامعه. اصلش اینه که ببینید جوامعی که ظاهراً پیشرفت کردن اما معنویت را زیر چرخ صنعت له کردن، اونا به کجا رسیدن؟ فریادشون بلنده. از این هم برای اونها بدتر میشه. ما دیگه تون راه نریم. ما بیاییم پیشرفت و کار و تلاشمون رو همراه بکنیم با معنویت. این صفهای جمعه، این مساجد، دعاها، ذکر و یاد خدا، رسیدگی به مردم و مستمندان بی سر و صدا با اخلاص، اینها جامعه را حفظ میکنه. مسجدهای شما ماه به ماه و سال به سال باید پرتر بشه. جمعه های شما باید جمعیت بیشتری را جذب کنه و معنویت باید بیشتر حاکم بشه، یه بخشی از این مسئولیت بر دوش روحانیت مراکز فرهنگی، مراکز تبلیغی، نیروی انتظامی، دستگاه‌های دولتی، اینا یه بخش از کار 90% کار شما خواهرها و برادرها هستید، خانواده‌ها هستن، فرهنگ عمومی جامعه است. اینا باید اصلاح بشه و جدی گرفته بشه. مثل این که برای نون شبمون کار میکنیم و به هر دری میزنیم برای اینکه زندگیمون رو اداره بکنیم، برای نمازمون، برای مسجدمون، برای جمعمون، برای جماعتمون، برای تکالیف دینیمون، برای رسیدگی به مستمندان و محرومان و برای توجه به خدا هم باید برنامه داشته باشیم و کار بکنیم. امر معروف و نهی از منکر را باید اساس کار قرار بدیم. اون جهت میخواد منطقه انتظامی و ستاد احیا، بسیج، نیروهایی که در این زمینه کار میکنن باید عمل بکنن، ولی اون فرهنگ عمومیش دست همه ماست که باید اهل امر معروف و نهی از منکر باشیم. اینا معیارهای اصلی است که سعادت جامعه ما را و خوشبختی نسل‌های آینده ما را تضمین میکنه. اینا راههایی است که در دنیا بسته است بر تمدن متعفن غرب و ما باید این راه ها را طی بکنیم. امیدواریم که خدا به همه ما توفیق اطاعت خودش را عنایت بفرماید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا گرفتاری گرفتارها را مرتفع بفرما. خدایا جانبازان و مریضان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. خدایا گرفتاری مسلمین را در هر کجا که هستند مرتفع بفرما. شر دشمنانشون را به خودشون باز بگردان. خدایا آینده جوامع اسلامی و آینده نسل جوان ما را آینده پر از معنویت و توجه به خدا و آباد و با خیر و سعادت قرار بده. سلامهای خالصانه ما را به محضر مولای من حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. اموات و گذشتگان من را و شهدای گران قدر من را در جوار رحمت واسعی خودت قرار بده. خدایا گامهای ما را در راه دین خودت ثابت بدار. خدمتگزاران به اسلام، سربازان اسلام و همه حامیان اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را حمایت و توفیق عنایت بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.